ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. هیئت آمریکایی در اعتراض به سخنان رئیس مجلس ایران مراسم تصویب قانون اساسی جدید تونس را ترک کرد. درخواست رئیس صدا و سیما از شورای نظارت بر این سازمان روز شنبه بررسی خواهد شد. هواپیما ربایی در آسمان ترکیه با دخالت نیروی هوایی آن کشور ناکام ماند. سلام به شما، شب شما خوش. من وحید پوراستاد هستم. هیئت آمریکایی در اعتراض به سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس ایران مراسم تصویب قانون اساسی جدید تونس را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری ها در مراسم بزرگداشت قانون اساسی جدید تونس که روز جمعه در پارلمان این کشور برگزار شد، علی لاریجانی در سخنرانی خود اسرائیل را به قده سرطانی تشبیه کرد و آمریکا را متهم ساخت که می‌خواهد انقلاب‌های بهار عربی را خنثا کند. سفارت آمریکا در تونس با انتشار بیانیه‌ای این اتهام را تکذیب کرد و این اظهارات را در مراسمی که برای بزرگداشت قانون اساسی تونس برگزار شده بود بیجا خواند. در این مراسم شماری از رؤسا و مقامات بلندپایه کشورهای جهان از جمله فرانسه و هلند، رئیس جمهوری فرانسه شرکت داشتند. شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما برای رسیدگی به درخواست عزت الله زرقامی رئیس این سازمان عصر شنبه تشکیل جلسه می‌دهد. در پی تأخیری که در پخش مصاحبه زنده تلویزیونی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رخ داد، عزت الله زرقامی طی نامه‌ای از رئیس شورای نظارت خواست در مورد انتخاب مجری توسط رؤسای قوا اظهار نظر کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این موضوع در جلسه شورای نظارت بر صدا و سیما که عصر شنبه 19 بهمن به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس شورا و با حضور اعضای شورای نظارت یعنی نمایندگان سه قوه تشکیل خواهد شد مورد بررسی و اعلام نظر قرار می‌گیرد. ساعتی پیش هواپیمایی که از طرف یک مسافر اوکراینی به انفجار بمب تهدید شده بود با دخالت نیروی هوایی ترکیه در فرودگاه استانبول فرود آمد. بر پایه گزارش رسانه‌های ترکیه این هواپیما از خارکوف در اوکراین به مقصد فرودگاه استانبول در حرکت بود که یکی از مسافران اوکراینی از وجود بمب در هواپیما خبر داده و خواستار تغییر مسیر به سوی شهر سوچی روسیه شده است. خلبان هواپیما زنگ خطر را در برج مراقبت به صدا درآورده و به دنبال آن به دستور نیروی هوایی ترکیه یک جت جنگنده F-16 به پرواز درآمده تا از ربایش هواپیما جلوگیری کند. این هواپیما که 110 مسافر داشت هم اکنون در فرودگاه استانبول تحت محاصره نیروهای امنیتی ترکیه است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میگوید استانهای گیلان و مازندران تنگخواه خسارت برف میگیرند. آقای نوبخت که در جلسه ستاد بحران استان گیلان در شهر رشت حضور داشت، حجم خسارت برف در استانهای گیلان و مازندران را بسیار زیاد توصیف کرد. بارش برف در استانهای گیلان و مازندران در هفته جاری خسارت‌های زیادی بر جای گذاشته است. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران بنزین تولیدی پتروشیمی را مضر و غیر قابل توجیه خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم ابتکار افزود که این نوع بنزین تولید شده ترکیبات غلطی دارد که نباید در کشور عرضه شود و سازمان محیط زیست از وزارت نفت خواسته تا از توزیع آن جلوگیری کند. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در عین حال تاکید کرد که اگر دولت محمود احمدی نژاد به برخی از تعهدات و قوانین عمل می‌کرد، امروز شاهد افزایش روزهای آلوده در شهرهای بزرگ نبودیم.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 23:04 به وقت ایران و 23:04 4 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. معاون وزیر خارجه سوریه فیصل مقداد روز جمعه در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد که نمایندگان دولت سوریه در دور دوم گفتگوهای صلح با حضور نمایندگان اپوزیسیون شرکت خواهند کرد و به همین منظور روز دوشنبه راهی ژنو خواهند شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم الهی روانشاد.
نمایندگان دولت سوریه در حالی روز دوشنبه در دور دوم گفتگوهای صلح با نمایندگان اپوزیسیون سوریه در ژنو دیدار خواهند کرد که دور اول رایزنی‌ها بی نتیجه به پایان رسید. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه:
این گفتگوهای جدید یا دور دوم این گفتگوها بعد از چند تا تحول داره اتفاق میفته. اولین تحول این که آقای احمد جربا رئیس مخالفان به روسیه رفت، احتمالاً هم اتفاقاتی اونجا افتاده چون که مخالفین معتقد بودن که یک سفر پرباری بود. این نشون میده که ممکنه روسیه که خیلی نقش محوری در این گفتگوها و در بحران سوریه داره ایفا میکنه، ممکنه به شکلی کمک کنه به یک راه حلی که مخالفین ها هم راضی باشن. مسئله دوم، نتیجه گفتگوهایی که صورت گرفت در سابق به یک مسائلی کشیده شد در رابطه با حمس و ایجاد گذرگاه‌های امن انسانی بخصوص برای خروج پیرزنان، پیرمردان و کودکان از مناطق حمس قدیم و مناطق مرکزی این شهر. و این تو قبلا نگران کننده بود، هم سازمان‌های بین‌المللی این نگرانشون اعلام کردن، هم مخالفین خیلی نگران این محاصره که حدود 600 روز طول کشیده بود. بنابراین این یک گام مثبت محسوب میشه.
آتش بس 3 روزه در حمس از روز جمعه به اجرا درآمد. بعد از ظهر روز جمعه اولین گروه‌های امدادرسان وارد منطقه قدیمی شهر حمص شدند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب:
مخالفین تعهد دادن که در قسمتی که به اونها مربوطه هیچ اقدام نظامی انجام ندن، منتها معتقد بودن که ممکنه بشار اسد عملا توافق را به انجام نرسونه. در هر صورت سابقا گروه های مخالف قبول نمی کردن که کودکان و پیرزنان و پیرمردان و افراد ناتوان از این منطقه خارج بشن، به این دلیل که می گفتن سرنوشت مردانی که باقی می مونن در مناطق محاصره شده سرنوشت مبهمی خواهد بود. البته این توافق که یه بند دیگه هم داره، با اینکه دولت بشار اسد اجازه میده که مواد غذایی به داخل مناطق محاصره شده وارد بشه و این شاید موجب شده که مخالفین یه مقداری موضع‌گیری نرمی داشته باشن و موافقت کنن با این موضوع.
از سوی دیگر، حلب در شمال سوریه در روزهای گذشته هدف حملات به گزارش رویترز هلیکوپترهای ارتش سوریه بود که حامل بمب‌های بشکه‌ای بودند. به رغم این حملات که 250 کشته در میان آنها 76 کودک را به دنبال داشت، زندان مرکزی شهر حلب به وسیله شورشیان تصرف شد و به گفته حسن هاشمیان معادله قدرت در این شهر برهم خورد.
حلب در معادله جنگ سوریه خیلی حاد و اهمیته. در روزهای اخیر رژیم بشار اسد ادعا کرد که آماده یک حمله بزرگ برای گرفتن حلب هستش، ولی ارتش آزاد و به خصوص گردانهای احرار شام تونستن زندان مرکزی را به شکل کامل به تصرف خودشون در بیارن و این یک ضربه خیلی بزرگی بود برای بشار اسد. و همینطور چند تا پادگان منطقه در تصرف نیروهای مخالف بشار اسد قرار میگیره و بنابراین وضعیت حلب کاملا تحکیم میشه به شکلی که قدرت مخالفین رو افزایش میده و اون چه که آقای بشار اسد انتظار داشت که اونجا رو تصرف کنه تقریبا میشه گفت که کاملا ناامید شده.
درگیری هایی که 2 سال و 11 ماه پیش در سوریه آغاز شد اکنون به یک جنگ تمام عیار منتهی شده است و 130,000 کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
Does this mean we got a campaign?
Born is in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
بیست و دومین دوره بازی‌های المپیک زمستانی از روز جمعه در شهر سوچی در روسیه رسماً آغاز شد. در آستانه مراسم افتتاحیه، اعتراض به سیاست‌های روسیه، نگرانی‌های امنیتی و شکایت‌های نخستین مهمانان سوچی بر جو بازی‌ها سایه انداخته بود. رئیس جمهور روسیه بارها اعلام کرده برگزاری این مسابقات به تقویت وجهه روسیه کمک خواهد کرد. گزارشی بشنوید در همین زمین از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
ساعتی قبل از آغاز مراسم افتتاحیه بازی‌های زمستانی سوچی، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه عدم حضور برخی سران کشورهای غربی را به باد انتقاد گرفت. در روزهای گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیامدن برخی مقام‌های ارشد به المپیک را کم اهمیت جلوه داد و گفته بود که تمایل ندارد ورزش و سیاست را در هم می‌زد. رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و برخی کشورهای دیگر از شرکت در افتتاحیه بازی‌های المپیک سوچی سر باز زدند. نقض حقوق بشر، تعدد زندانیان سیاسی، تبعیض برای همجنسگرایان و به تازگی نقش روسیه در بحران اوکراین از مهمترین مسائل است که موجب درخواست فعالان حقوق بشر برای بایکوت المپیک سوچی شده. در این حال مقام‌های روس انتظار دارند سران 60 کشور و سازمان بین‌المللی در روزهای المپیک زمستانی از سوچی دیدار کنند. این در حال است که نخستین گزارش‌ها دلبر است که وضعیت هتل‌ها و فضای شهر هنوز برای شروع مسابقات آمادگی ندارد. بسیاری از خبرنگاران گله‌مندند که کمتر کسی در شهر به زبان جز روسی تکلم می‌کند. اتاق‌های هتل به اینترنت دسترسی ندارد و کارکنان در تلاشند با عذرخواهی همه کمبودها را جبران کنند. تصاویر توالت‌های عمومی که در پیکر درست حسابی ندارد به تمام خبرهای المپیک سوچی زمینه شده و دیگر تعجب آور نیست. آنچه تعجب را برمی‌انگیزد این است که چگونه این وضع با هزینه بیش از 50 میلیارد دلار، چهار برابر برآورد اولیه به وجود آمده است. باریس نیمتسوف از سرشناس‌ترین مخالفان پوتین در این باره گزارش منتشر کرده که در آن مدعی شد بیش از نیمه از سرمایه پرهزینه‌ترین المپیک زمستانی تاریخ اتلاف منابع ملی است که به حیف و میل و فساد بی‌سابقه همراه بوده. فعالان زیست محیطی نیز هشدار می‌دهند که تدارکات المپیک زمستانی در شهر نیمه گرمسیر اکوسیستم کل منطقه ساحلی شرق دریای سیاه لطمه جبران نپذیر وارد کرده. همچنین آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ از کشف ماده نیروزای جدید خبر داد که گفته می شود توسط دانشمندان روس تولید شده و با آزمایش های دوپینگ فعلی قابل تشخیص نیست. اما آنچه بیشترین نگرانی ها پیرامون المپیک زمستانی سوچی را برانگیخته امنیت این مسابقات است. روسیه از یک ماه پیش بزرگترین عملیات امنیتی در تاریخ المپیک را آغاز کرد، اما در روزهای گذشته بسیاری از صاحب نظران ابراز نگرانی کردند که تروریست ها می توانستند از مدت ها پیش در سوچی مستقر شوند. تابستان گذشته دوکو اومارف رهبر شبه نظامیان مسلمان چچن از حامیان خود خواسته بود با حداکثر توان مانع برگزاری المپیک زمستانی سوچی شوند. فیودر لوکیانوف تحلیلگر سیاسی در روسیه معتقد است تمام خبرهای ناگوار از المپیک که سوچی پس از افتتاحیه به فراموشی سپرده خواهد شد. دست کم تا پایان بازی ها.
120 لیت استوری современных олимпиад к счастью доказывают одно. Когда начинается сама спортивная борьба, азарт и эмоции.
خوشبختانه 120 سال تاریخ المپیک مدرن ثابت میکند که با آغاز مسابقات هیجان بر تمام سوءزن ها و نگرانی ها غلبه میکند. با آغاز آتش بازی جوانب منفی سیاسی اقتصادی فراموش و یا دست کم به آینده موکول خواهد شد. بعداً ناچاریم پاسخ همه این پرسش ها را پیدا کنیم. این بخشی از روند برگزاری مسابقات ورزشی بزرگ است که پیامدهای آن در آینده نچندان دور معلوم می شود.
رئیس جمهور روسیه بارها گفته که برگزاری المپیک زمستانی سوچی باید نشانه از بازگشت قدرتمندانه روسیه به صحنه سیاسی اقتصادی جهان باشد. در روزهای گذشته بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی همچون اکونومیست و فاینانشل تایمز به این سوال که آیا امیدهای پوتین جامعه عمل خواهد پوشید یا نه پاسخ منفی دادند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اگر تمایل دارید خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 20420221122112. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای فرداست، رادیو فردا.
از خون جوانان وطن لال دمیده، از ماتم سر به قدشان سر خمیده، در سایه
Yeah.
این داری نه آین داری نه آین داری ای
زمین که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
باید مگه یوز پرنکا در این منطقه
سرایند بیابانگوی در کشور ما
یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
11:30 شب به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. در پی آغاز اجرای آتش‌بس سه روزه در حمص، اولین گروه غیر نظامیان سوری از این شهر خارج شده. همچنین قرار است کمک‌های بشردوستانه به داخل شهر حمص منتقل شود. 22 المپیک زمستانی شامگاه جمعه طی مراسمی با حضور دبیرکل سازمان ملل و شماری از رهبران جهان در شهر ساحلی سوچی روسیه آغاز شد. ساعتی پیش هواپیمایی که از طرف یک مسافر اوکراینی به انفجار بمب تهدید شده بود، با دخالت نیروی هوایی ترکیه در فرودگاه استانبول فرود آمد. وی خواستار تغییر مسیر هواپیما به سوی شهر سوچی روسیه شده بود. روسیه اقدام آمریکا را در افزودن چندین فرد و شرکت دیگر به فهرست تحریم‌های ایران محکوم کرد. هیئت آمریکایی در اعتراض به سخنان رئیس مجلس ایران مراسم تصویب قانون اساسی جدید تونس را ترک کرد. درخواست رئیس صدا و سیما از شورای نظارت بر این سازمان روز شنبه بررسی خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید قیمت مسکن در تهران به کف قیمتی بازار رسیده و بهترین زمان برای خرید خانوار هاست. وی به خبرگزاری ایسنا گفت متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران را در حدود 4 میلیون تومان میتوان ارزیابی کرد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از سفر هیئتی از نمایندگان حدود 30 شرکت بزرگ آلمانی به ایران طی روزهای آینده خبر داد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میگوید استانهای گیلان و مازندران تنخواه خسارت برف میگیرند.